در چهارمین حکایت یا داستانی که در بخش دوم کتاب سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی اومده، تیتر اینه: میزان تحصیلات استاد. در واقع این بزرگواران که بعضی جا اظهار نظر میکنن، بعضی جا اظهار نظر میکنن، اینجا اظهار نظر کردن آقای حدادی و آقای هاشمی نسب که علامه تهرانی هیچ سخنی از تحصیلات دروس استاد خیش به میان نمیآورد و مدارج علمی ایشان را توضیح نمیدهد. بعد گفتن که چرا استاد مثل آقای حداد از تحصیلات حوزوی برخوردار نبوده و گفتن که ایشون تا در حد سیوتی فقط دروس رسمی رو خونده بودن. این ایرادیه که به آقای حداد و تحصیلات استاد علامه تهرانی در واقع از کتاباشون وارد کردن.
راستش اینجا مثل خیلی موارد دیگه دوچار یه اشکال جدی شدن که حالا چند تا روایت ذکر میکنن و حالا عرض میکنیم که این روایت ها هم هیچ کدوم ربطی به ما نحن فیه نداره. اساس اشکال همینه که مرحوم علامه تهرانی اولا پیش کسی بودند که این شخص بهره ای از علوم ظاهری نداره، در صورتی که روایت ما کاملا فرمودن مثلا منزلت شخص به اندازه تفقهش در دینه که روایت رو انشالله عرض خواهیم کرد و دراحت میکنیم. و از اون طرف هم باز خود مرحوم علامه تهرانی خیلی تاکید بر علوم ظاهری دارن، اما با این تاکیداتشون هم مثلا استادشون بی بهره از علوم ظاهری بود. ببینید ما خیلی از مسائل مسلم قرآن کریم و روایات ماست و تقریبا هر کس که یک دور قرآن و مهرمزون حوصله کرده باشه روزی یه جزء بخونه، شاید که مهرمزونش 30 روزه باشه، اگه 29 روزه باشه جزء آخر توفیق نداره بخونه، چون ظاهرا اونس با قرآنشون خیلی از سرانون بیش از این مقدار نیستش. و از اون ور هم خب روایات رو همونطور که بارها عرض کردیم اندک تورقی داشته باشه و با معارف اهل بیت علیهم السلام آشنا باشه، ببینید که ما دو راه جدی برای تحصیل علم داریم. یک راه، راه اسباب ظاهری است که ما خدمت استاد بریم، چیزی از استاد یاد بگیریم، فکر کنیم، تدبر کنیم، حالا تمرین حل کنیم، یه مسئله رو خداوند باز توفیق بده و بیاموزیم. یک مسئله دیگه هم اصلا قرآن کریم گره نزده، خیلی از علوم رو روایات ما گره نزده به تعلیم و تعلم ظاهری، بلکه نفی کرده، گفته اصلا این علوم با تعلیم و تعلم ظاهری به دست نمیاد. مثلا فرموله هر کس تقوا پیشه کنه براش فرقان قرار میدیم، یا تقوا پیشه کنید تا خداوند یعلمکم الله، شما رو تعلیمتون بده، بهتون علم بیاموزه. نمیاد برید درس بخونید تا فرقان پیدا کنید، نفرموده برید مثلا به جای سویتی مومن لبی رو با شروعش کار کنید و مثلا برید شرح لمعه و شرایع بخونید و مثلا بعدش هم مکاسب و کفایه و شروع حواشیش و رسائل و شروع حواشیش رو بخونید تا مثلا خداوند یعلمکم الله. نه، فرموده تقوا پیشه کنید تا یعلمکم الله، خداوند به شما علم بده. یعنی این تقوا میشود مجرای حصول علم، نه تعلیم و تعلم زاری. یعنی از مسلمات قرآن و روایاته که انسان میتونه با اعمال باطنی از همون طریق باطنی هم اخذ علم کنه و خدا بهش توفیق. جدا از اون ما نمونه های عینی فراوانه در صدرش انبیا و اولیا، یعنی اوصیا انبیا، و اینها به حسب ظاهر خب رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که هیچ تعلیم و تعلم ظاهری نداشتن، تصریح قرآن که نمی نوشتن نمی خواندن سابقه برمون، و خب خیلی از انبیای دیگه هم همین وضعیت رو داشتن، اصلا در فضاهای تعلیم و تعلم نبودن، در جوامعی بودن که خبری از تعلیم و تعلم نبود، و خب اینها عالم زمانه خودشون شدن و امام زمانه خودشون شدن و پیشرو امت خودشون شدن، دیگه به مقام رسالت رسیدن، این که جایی شک و تردیدی نداره. در ائمه اطهار علیهم السلام هم باز این مسئله رو خیلی روشن می‌بینیم، وقتی امامی قبل از سن بلوغ به امامت میرسن، مشخصه که این دریای بیکران معارف اهل بیت علیهم السلام خب عملا ممکن نیستش که مثلا با تعلیم و تعلم ظاهری حاصل شده باشه. حالا امام جواد علیه السلام در 9 سالگی اگر شما هم در همین حدود، حالا خیلی از ائمه ما یعنی بخوان صبح تا شب هم کلاس برن، این بحر ظاهر معارف در 100 سالگی هم برای کسی حاصل نمیشه، این واضحه. خب یعنی شیوه تعلیم و تعلم غیر این شیوه ظاهری. باز در درجه دیگری بیاین، کسانی که ملحق به ائمه علیهم السلام شدن، یعنی خودشون امام نبودن، مثل حضرت ابوالفضل العباس، حضرت زینب سلام الله علیها، اینها هم باز تعلیم و تعلمشون در این فضای تعلیم و تعلمات ظاهری نیست. این نقل خب به خصوص تازگی ماه محرم رو پشت سر گذاشتیم و ایام اسارت اهل بیت عصمت و طهارت زیاد شنیدیم و جلد 45 بهار صفحه 199 رو که سابقا یادداشت کردم. آقا امام سجاد علیه السلام خدمت به بی بی زینب کبری سلام الله علیها میفرمان انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. شما عالمی هستید که تعلیم ظاهری نداشتید و به فهمی رسیدید بدون اینکه کسی شما رو تفهیم کنه، با اینها کار داریم. این هم خب مقام کسانی که امام نیستن، یعنی این تعلیم و تعلم غیر ظاهری قرآن کریم که خود تشریح میکنه راهش تقواست، راهش تقواست که انسان به فرقان برسه، به تعلیم الهی برسه، این که هیچ نیست. در روایات ما هم، در تجربه تاریخی ما هم هیچ اختصاصی به اهل بیت علیهم السلام معنای 14 معصوم نداره. کسی مثل حضرت زینب کبری سلام الله علیها در این افق و در این مقام هست. باز میایم و تنزل میکنیم در پله پایین‌تر، در مورد شخصیت های مثل سلمان فارسی هم همین رو میبینیم که حضرت ابی بصیر ازشون نقل میکنه. ابو بصیر نقل میکنه که عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان علی محدثن و کان سلمان محدثا. هم امیرالمؤمنین محدث بودن و هم سلمان. بعد میفرمان نشانه محدث چیه؟ که حضرت در پاسخ میگن آیت المحدث قال یأتیه ملک فینقث فی قلبه کیت و کیت. ملک میاد به قلب اینها مطالب رو القا میکنه. یعنی سلمان هم بدون تعلیم و تعلمات ظاهری با اون ارشادات باطنی چیزهایی رو میفهم. زیاد اینها که امیرالمؤمنین میفرمایند بعد از اون که سلمان من اهل البیت و سلمانه ادرک علم الاول و علم الاخر. سلمان علم اول و آخر رو ادراک کرد. آیا کلاس رفت؟ نه. بعد حضرت هم تفسیر میفرمایند، میفرمایند علم اول و آخر یعنی علم نبی و علم علی علیه السلام.
الله
این خب مثلا کاری
همون سلونی قبلا تفقدونی رو، یعنی سلمان
هم حالا دیگه به حساب این روایتی که مرحوم کشی نقل میکنه خب کاملا واضح.
یک روایتی هم داریم در 10 درجه ایمان سلمان.
بله که حضرت میفرمان اونم در خصال جلد دوم مرحوم صدوق نقل میکنه که ایمان 10 درجه است. اون مستقیما بحث علم نمیشه، یعنی تفسیر بر مقام علمی نداره اونجا، اما این نه اینکه من عرض میکنم کاملا تفسیر بر مقام علمی داره. که باز دوباره داریم که خدمت حضرت میاد حسن ابن منصور قلت للصادق علیه السلام اکان سلمان محدثا، آیا سلمان محدث بود؟ قال نه، بله محدث بود. قلت من یحدثو، چه کسی میمد حدیث میکرد به سلمان؟ حضرت میفرمان ملکون کریم، یک فرشته بسیار بزرگواری میمد. بعد مطالب رو بر قلب سلمان الهام میکرد. حالا زیلی هم داره
محدث، یعنی میاد یک ملکی بهش الهام میکنه، بعد محدث اونه که نقل میکنه.
حالا اون محدث رو فعلا ما اینجا کار ندیم.
محدث هم مخاطبان اون آشنا باشن.
اینها کاملا در یک مقامی هستن که مثلا انسان محدث یعنی انسانی که از طریق باطنی داره اخسل میکنه. ملکی میاد به قلبش یا تو بعضی روایات دیگه میاد دم گوشش چیزی رو میگه، یعنی از طریق باطنی بدون اسباب ظاهری میاد و علوم و معارفی رو به دست میاره. که حالا باز راجع به سلمان روایات دیدیم از این هم حتی بیشتر. خب دیگه سلمان مسلما نه جزء انبیاس، نه جزء اوصیاس، نه جزء ملحق به اوصیا،
نه شیعه زاده است نه امام زاده است.
بله یعنی کاملا در یه فضایی است که یعنی راه برای موالی اهل بیت هم باز. باز از اون طرف روایاتی رو داریم مکرر باز تقریبا این مضمون حداقل دو جا رو الان خاطرم از منابع روایی ما اومده که حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن یا باز در نقل‌های عامه از ابن مسعود داریم این رو که لیس العلم بالتعلم، اصلا علم به یادگیری های ظاهری نیستش. انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدی. اصلا علمی نوریست و هر کی رو بخواد هدایت کنه این نور رو در قلبش قرار میده. بله خداوند اسبابی هم قرار داده و این تعلیم و تعلم ظاهری هم واجب فرموده برای اینکه این زمینه مهیا بشه که اون نور در قلب طلاب و علوم دینی و دانش پژوهان معارف اسلامی قرار بگیره. اما ابدا نفرمودن تنها راه تعلیم اینه که حالا بفرمان آقای حداد تا سویتی بیشتر نخوندن همون هم زیاد خوندن. مثلا اصحاب علی مسلم مثلا سویتی خونده بودن. صفوان جمال خب شتربان بوده دیگه. علی ابن یقطین اونطوری که خاطرمه پارچه فروش بوده، اینها تا همون سویتی هم نخونده بودن، ولی خب اینها در محضر اهل بیت تلمس کردن، معارف رو یاد گرفتن، حتی اگر علومشون از طریق ظاهری هم باشه نیاز به این خود در بین اصحاب ائمه مسیوتی خونده و شرح لومه خونده و مکاسب خونده نمیدونم حالا غیر زراره و یکی دو نفر دیگه که اینها واقعا فقیه بودن محضر حضرت میرسن، بقیه راویان حدیث در مثلا اون مقام علمی بالا متمکن نبودن به برکت تلمس و محضر اهل بیت و این شاگرد پروری که ائمه علیهم السلام داشتن به مقامات علمی رسیدن. در جالب این خواسته روایت نقل میکنم، دو تا از بهار و یکی از کافی شریف
در کتاب سیری در آثار
علامه، سیری در آثار علامه سید محمد حسین تهرانی صفحه 29. این سه تا روایت هم اگر اجازه بدین ما
بس کنیم،
چه ربطی به بحث داره؟ اولیش عن ابی عبدالله قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمودن که حالا من ترجمهش رو عرض میکنم، ای فرزند من منازل شیعیان ما رو، منزلت شیعیان ما رو بشناس، علا قدر روایاتم و معرفتم، اندازه روایاتی که از ما نقل میکنن یعنی ارتباطی که با ما دارن در مسائل علمی و معرفتی که دارن، فان المعرفت هی درایت للروایه، معرفت منظور فهم روایت است و به واسطه درایات و تأمل در روایات است که مؤمن به بالاترین درجات ایمان میرسه. و من در کتاب امیر المؤمنین نگاه کردم، فوجد تو فل کتابه، در اون کتاب پیدا کردم، ان قیمت کل امرئ و قدر او معرفته، اندازه و قیمت هر شخص اندازه معرفتش نسبت به روایات. اصلا صحبت در تعلیم و تعلمات ظاهری نیست، صحبت در این که روایات و زبان اهل بیت رو چقدر متوجه میشه، چقدر فهم روایی داره. و خب این رو تمام کسانی که با مرحوم آقای حداد آشنا هستن تصریح میکنن که فهم توریدیشون و برداشتشون از روایات اونقدر بالا بود که خب کسانی مثل مرحوم آسد عبدالکریم کشمیری که اون زمان از اساتید برجسته حوزه علمی نجف هم میفهمن، من روزی 13 تا تدریس رسمی داشتم مرحوم آسد عبدالکریم کشمیری، مرحوم آسد مصطفی خمینی، خب ایشون جزو برجسته ترین شخصیت های نجف هم، علم منفصل رهبر فقیر انقلاب بودن، علامه سید مصطفی خمینی بهشون میگن، شخصیت برجسته، مرحوم شهید مطهری، مرحوم علامه تهرانی، اینها در هر زمینه هم ما شک و شبهه داشته باشیم در مقام علمی این بزرگان نمیتونیم شبهه داشته باشیم. خب اینها میان و زانو میزنن که معارف اهل بیت رو از کسی مثل مرحوم آقای حداد یاد بگیرن، یعنی فهم روایی‌شون خب از خیلی از روایات بالاتر از تمام جریان مخالف عرفان از اول تاریخ تا امروز بوده. خب در این که هیچ شکی نیست، اگر که اینها احساس میکردن که ایشون دستشون نسبت به این معارف خالی، بله حالا نسبت به مسائل فقهی و ظهور و بروز هم نداشتن، نفرمودن روایات فقهی ما رو، نه تو روایات اهل بیت علیهم السلام معارف هم هست، مبدع هم هست، اسرار مبدع و معاد هم هست، اسرار تولید هم هست، اسرار اخلاقی هم هست. و خب هیچ کس هم از کل جریان مخالفین عرفان از اول تا الان به اندازه فهم مرحوم های حداد در این مسائل نبوده. خوش عبادش هم در کتاب روح مجرد هست و سروران میتونن پیگیری بفرمان. اینها دین رو میان و منحصر میکنن به روایات فقهی و وسائل و شیعه و احساس میکنن حالا ببینید مغالطه چه جاهای دیگه هم خودشو نشونده. باز در کافی طبق آدرسی که زدن و حالا بنده نگاه نکردم انشالله درسته، عن علی ابن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله، از امام صادق شنیدم که حضرت فرمودن تفقهوا فی الدین، در دین تفقه کنین، که هر کس در دین تفقه نکنه بادیه نشینه، فهو اعرابی، ان الله یقول فی کتابه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. برید تفقه در دین حاصل کنین، یعنی اسلام رو بشناسید، نه اینکه برید فقه بیاموزید، آموزش احکام آیه فلاح زاده و شرح لقمه و مکاسب یاد بگیرید، نسبت به دین فهم پیدا کنید. حالا در ادامه می‌بینیم فهم مرحوم آقای حداد نسبت به چه شخصیت‌هایی در دین خیلی بالاتر بود. خب دین همین مبدا و معاد است، یک بخشی از آموزهای دین، یک بخشی از مهمی از آموزهای دین اخلاق، اون آخرین درجه معارف دین، معارف فقهی و باید و نباید‌های الزامی قانونی دینه. خب می‌بینید یک دستور اخلاقی مرحوم آقای حداد خب ناشی از فهم ایشون از دینه، چقدر ارزش و قیمت داره و چقدر انسانسازه که یک اسلام شناس مثل شهید مطهری میاد میگن این سید حیات بخشه، چقدر فهم ایشون از مبدا و معاد صافتر از تمام آیین مخالف عرفان در طول تاریخ، اگر جمع کنیم مطالبشون خب با یک جمله شاید مرحوم آقای حداد در این زمینه‌ها برابری نکنه. و من اینجا دنبال شعار دادن نیستم، حالا به بحث‌های توحیدی برسیم انشالله بیان و عرض میکنیم که چرا از اون نگاه ایشون عمیق‌تر خوب نسبت به اون نگاه‌های سطحی که آقایون در بازی دین دارن. یعنی تفقه به دین، خب مرحوم آقای حداد اونقدر تفقه در دین داشتن و فهم عمیق دین نسبت به آموزهای دین، یعنی نسبت به مبدا و مواد، نسبت به گزارای اخلاق دین داشتن که یک اسلام شناسی مثل شهید مطهری میان بهشون میگه این سید حیات بخشه. باز روایت سوم که از امام کاظم فرمودن تفقه به دین فان الفقه مفتاح البصيره و تمام العباده و سبب الى منازل رفیعه الى اخر، در دین تفقه پیدا کنی حالا سعادت شما به تعبیر گره خورده به همین تفقهتون، به اون تعابیر زیبایی که حضرت در ادامه میفرمان. خب باز هم عرض میکنم تفقه در دین به معنای یه وسائل شیعه رو باز کنن و فتوا بدن ابدا نیست. این هم خود یک اشتباه بسیار جدی که آیین مرتکب شدن. اولا تنها راه کسب علم رو منحصر به امور ظاهری کردن که خب این یک مغالطه بسیار جدیه و ناشی از بی‌اطلاعی نسبت به معارف قرآن کریم و روایاته، و از اون طرف خب این روایات هم کاملا بد فهمیدن و خب بی جا این روایات رو نقل کردن، اینها هیچ ربطی به ما نحن فیه نداره، و از طرف دیگه خب مرحوم آقای حداد دستشون در دست مرحوم آقای قاضی بوده و خب استاد با هدایت تکوینی و باطنی خودش خیلی از مطالبی که سالک در سیر خودش نیاز داره رو به سالک آموزش میده، و خب مرحوم آقای حداد هم همین 28 سال خدمت مرحوم آقای قاضی ظاهرن تلمذ داشتن و خیلی از چیزهایی که نزدشون میده از مرحوم آقای قاضیه، ضمن اینکه خب در مسائل فقهی هم هیچ ادعایی ابداً نداشتن و مقلد بودن. خیلی از فرمایشات مرحوم علامه تهرانی ناظر به اینه که چه خوب است انسان هم در وادی عرفان بشود کسی مثل آقای مرحوم حداد، هم در وادی علمی بشود یک شخصیت برجسته. واسه همین خود مرحوم آقای حداد هم همیشه تاکید می‌فرمودن که طلبه ها خوب درس بخونن علاوه بر سیر و سلوک تا بتونن جامع باشن، و خود اذعان داشتن این جامعیتی مرحوم علامه تهرانی و مرحوم آقای قاضی دارن خودشون ندارن. می‌فرمودن خب من در این جامعیتی که می‌بینم اول مثلا استاد علی آقای قاضی هم و استاد محمد حسینن، و خودشون نمیبینن در این میان، چون جامعیتی که مرحوم قاضی و مرحوم علامه تهرانی به خاطر جمع بین ظاهر و باطن، به خاطر جمع بین علوم ظاهری و معارف باطنی داشتن، خب مرحوم آقای حداد این رو نداشتن و واسه همین خودشون در اون اداد نمیبینن، و جدا از این دائمان توصیهشون هم به این بوده که طلبه ها اون جامعیت رو کسب کنن، اما این ابدا ربطی به معارف توحیدی و فهم دین در بحث‌های اخلاقی و توحیدی و اینها ابدا نداره. خب چقدر بیاناتی دارن در شرح دعای مکارم الاخلاق که در روح مجرد ذکر کردن، خب این هم تفقه در دینه که انسان صحیفه رو بفهمه، فقط باب طهارت و نجاسات و وسائل شیعه فهمیدن که حالا باید ببینیم آقایون باز چقدر فهمیدن، این ملاک تفقه در دین نیست که دعای مکارم الاخلاق رو اون نکات رو ازش استنتاج میکنن، از بعضی از آیات و روایات اون برداشت‌های خاصی که در روح مجرد ذکر شده اینها رو دارن، همینشون تفقه در دینه. و خب منازلی که ایشون به تعبیر حضرت امام کاظم علیه السلام از این دریچه طی کردن، فلذا انسان ابدا در اینجا نباید دوچار این دو مغالطه جدی بشه که اولا دین رو منحصر به علوم ظاهری بدون کسب علم رو، و از اون ور دین رو منحصر به فقه در احکام ظاهری بدونه و بحث‌های اخلاقی و معارفی رو جزء تفقه در دین ندونه. این فقه که امروز ما به احکام دین خود اصطلاحی است که ما جعل کردیم، یعنی لا تفقهوا فی الدین یعنی برن و اسلام شناس شدن. خب اسلام شناس هایی مثل شهید مطهری، استاد مصطفی خمینی، مرحوم استاد عبدالکریم کشمیری و علامه تهرانی بر سعه فهم و دین شناسی مرحوم آقای حداد سهه گذاشتن و خب تلمذ و شاگردی کردن برای فهم دین خدمت ایشون دیگه. کسی دغدغه دنیا که نداره، دغدغه دین دارن میان خدمت آقای حداد. اون دو معارفی از دین که حالا این نویسندگان بزرگوار ما کلا حالا یا ازش بی‌خبرن یا دوست دارم خودشون رو به بیخبری بزنم.
همین که اسمش گذاشتن حکایت و داستان. خب اگر اجازه بدید انشالله ما بقی رو در جلسه بعد در خدمتتون باشیم.
انشالله.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله.